ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. امروز پنجشنبه 8 بهمن 1394 خورشیدی برابر با 28 ژانویه 2016 میلادی است. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در دقایق پیش رو شنونده مجموعه متنوع از خبر و گزارش خواهید بود. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش های خبری و تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم جمشید زند و مشروع خبرها.
با سلام. حسن روحانی و فرانسوا اولاند، رؤسای جمهور ایران و فرانسه، در کنفرانس خبری مشترک خود در کاخ الیزه پاریس بر مبارزه علیه تروریسم تاکید کردند. آقای روحانی گفت ایران و فرانسه باید برای مقابله با خشونت، تندروی و تروریسم دست به تبادل اطلاعات بزنند. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت مسئله حقوق بشر برای ایران بسیار اهمیت دارد. او بدون اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران همچنین گفت همه کشورها باید در زمینه حقوق بشر تلاش کنند. آقای روحانی افزود
همه کشورها در زمینه حقوق بشر باید تلاش کنند. در همه کشورها ممکنه نقص و مشکلی وجود داشته باشه. من به عنوان رئیس جمهور کشور ایران مسئول اجرای قانون اساسی هستم و به همین دلیل باید مراقبت بکنم که قانون اساسی به دقت اجرا و پیاده بشه.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز گفت به همتای ایرانی خود یادآور شده که فرانسه متعهد به حقوق بشر است. همزمان با سفر آقای روحانی به فرانسه، صدها نفر از مخالفان جمهوری اسلامی و مدافعان حقوق بشر نیز در پاریس دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند. ایران و فرانسه 20 سند همکاری اقتصادی، مالی، صنعتی و ارتباطات امضا کردند. این اسناد عصر پنجشنبه در کاخ الیزه و در آخرین روز سفر رسمی حسن روحانی و هیئت همراه او به پاریس با شرکت وزرای کابینه هر دو کشور به امضا رسید. یکی از اسناد امضا شده توافق تهران و پاریس برای خرید 118 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس به ارزش 25 میلیارد دلار است. سران هر دو جناح اصلاح طلبان و اصولگرایان میگویند که به زودی فهرست‌های انتخاباتی خود را منتشر خواهند کرد. در میان اصلاح طلبان بسیاری از چهره‌های اصلی در کنار دیگر منصوبین به این جناح سیاسی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند. به گزارش ایستا، محمد رضا عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان اعلام کرد که این گروه در روزهای 17 و 18 بهمن ماه فهرست نهایی خود را اعلام خواهد کرد. به گفته او در روز 16 بهمن ماه تکلیف نهایی رد صلاحیت ها و بررسی های مجدد روشن خواهد شد. آقای عارف ابراز امیدواری کرد که تا آن روز صلاحیت تعدادی از اصلاح طلبان تایید شود. همزمان به نوشته مهر، غلامعلی حداد عادل سخنگوی شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان گفت که فهرست این جناح تا هفته آینده نهایی خواهد شد. در حال حاضر گروه بزرگی از نامزدهای شناخته شده که بخت ورود به مجلس را دارند تنها از جناح اصولگرا هستند. به گفته جامعه جهانی بهایی در ژنو، 24 شهروند بهایی در استان گلستان به 6 تا 11 سال زندان محکوم شدند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، به رادیو فردا گفت که از نظر این سازمان مذهبی، بهایانیان که به زندان محکوم شدند بیگناه هستند.
رأی دادگاهی هم که به دست ما رسیده، در این رأی تنها اتهاماتی که به این افراد داده شده عضویت در جامعه بهائی و شرکت در جامعه بهائی بوده و این دو مورد به طور واضح در رأی دادگاه ثبت شده که نشون میده که این افراد کاملا بیگناه هستند.
به گفته سخنگوی جامعه جهانی بهائی، محکومین اخیر همه از کسانی هستند که در سال 1390 به شکل گروهی بازداشت شده بودند. این سازمان مذهبی میگوید که در حال حاضر بیش از 80 تن از شهروندان بهایی در زندان‌های ایران به سر می‌برند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدید و اینک گذری می‌کنیم به مجله شبانگاهی و برای دیدن خبرهای بیشتر هم می‌تونید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com سری بزنید یا صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست که اونجا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید. و اینک فهرست مجله شبانگاهی رادیو فردا. بی 20 قرارداد و تفاهمنامه به ارزش بیش از 20 میلیارد دلار حاصل سفر رئیس جمهوری ایران به فرانسه. گزارش زنده همکار رادیو فردا در پاریس را در همین باره تقدیم شما خواهیم کرد. سفر رئیس جمهوری ایران به اروپا چقدر برای این کشور دستاوردهای اقتصادی جدی به همراه داشت؟
برای این کار فضای کسب و کار مثبتی باید در کشور وجود داشته باشد که وجود ندارد. البته خارجی ها این بازار بزرگ رو از دست نخواهند داد و استفاده خواهند کرد.
به گفته مقامات پنتاگون، قایق‌های آمریکایی به اشتباه وارد آب‌های ایران شدند. گزارش وزارت دفاع آمریکا را در همین باره در همین مجله خواهید شنید. و گزارشی خواهید شنید از ادامه واکنش‌ها به اتفاقات حضور فاطمه معتمدار یا هنرمند ایرانی در کاشان. و پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگر مجله شبانگاهی ما خواهد بود. و اما گزارشمون رو شروع میکنیم با سفر رئیس جمهوری ایران به فرانسه. ایران و فرانسه روز پنجشنبه 8 بهمن در جریان دیدار حسن روحانی از این کشور قراردادهایی به ارزش بیش از 20 میلیارد دلار به امضا رساندند. هر دو رئیس جمهوری ایران و فرانسه در نشست رسانه‌ای خودشان هم بر مسئله مبارزه با تروریسم و تلاش برای ثبات در خاورمیانه تاکید کردند. اما بیرون از محل عقد قراردادها و قول و قرارهای دو رئیس جمهوری، گروهی از معترضان به سفر رئیس جمهوری ایران به فرانسه هم از آنچه نقض حقوق بشر در ایران خواندن این سفر را محکوم کردند. نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در پاریس، الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بیشتر این موضوع. خانم پور ابراهیم، از قراردادهای اقتصادی که امروز به امضا رسید برامون بگید و دقیقاً در چه بخش‌ها و چه حوزه‌هایی بود این قراردادها؟
بله، در دو سری این قراردادها امضا شد. 4 قرارداد که صبح امروز در مده انجمن کارفرمایان فرانسوی امضا شد، از جمله قرارداد بین ایران خودرو و پژو برای تشکیل یک، برای شکل دادن به یک سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید 3 نوع خودرو پژو در ایران بود. همینطور قرارداد اسنسف، شرکت راهن ایران با خط راهن فرانسه، ببخشید اسنسف خط راهن فرانسه با خط راهن ایران برای همکاری ها، گسترش همکاری ها در بخش صنعت آلومینیوم و همینطور توسعه پایدار. بعد از ظهر هم تا لیستی که به ما دادن میزن 20 قرارداد امضا شد بین ایران و فرانسه در بخش های مختلف، از جمله بین وزرا برای همکاری های در سطح سیاسی، به عنوان مثال وزارت خارجه فرانسه و وزارت خارجه ایران بین آقای فابیوس و آقای ظریف قرارداد تفاهمی امضا شد. ولی به غیر از اون هم قراردادهای مهم، یکی هم قرارداد ایرباس بود که پیش از این هم صحبت می شد ازش، قرار شده شرکت هواپیمایی ایران 118 فروند ایرباس رو، ایرباس مسافربری رو از فرانسه بخره. در واقع به غیر از اون برای توسعه فرودگاه های کشور، فرودگاه ایران از جمله فرودگاه امام خمینی، فرودگاه مشهد و فرودگاه اصفهان قراردادی امضا شد. در زمینه محیط زیست برای تصفیه آب تهران یا قرارداد همکاری بین موزه لوور و سازمان میراث فرهنگی ایران، در بخش کشاورزی، در بخش انرژی چندین قرارداد امضا شد، از جمله قرارداد با شرکت توتال. قراردادهای خیلی متنوعی بود و ارزش اون هم همونطور که گفتید بیشتر از قراردادهایی بود که در ایتالیا آقای روحانی امضا کرده بود.
خانم پور ابراهیم، از قراردادهای اقتصادی گفتید، بعد از این ملاقات و امضای این قراردادها آقای روحانی و فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری ایران و فرانسه، نشست رسانه‌ای هم برگزار کردند. خلاصه این نشست دقیقاً چی بود؟ چه صحبتایی کردند؟
بحثایی که بین دو رئیس جمهور در گرفته بود بیشتر حلوش مباحث سیاسی بوده، اینطور که صحبت میکردن در مورد اینکه ایران چطور میتونه نقش داشته باشه در تنش‌های منطقه‌ای در مذاکرات سوریه و اینکه آقای هلند اشاره کرد به اینکه فرانسه به دنبال ابزار و وسایل لازمه برای اینکه بتونه ثبات رو در کشور فراهم بکنه و اینکه باید همه گروه‌های مخالف تروریسم در این راه همراهی بکنن، اینکه ایران میتونه نقش خطیر داشته باشه در این زمینه. در مورد لبنان دو رئیس جمهور صحبت کردن و اینکه فرانسه میگه که تمامیت کشور باید حفظ بشه. البته آقای هلند از این هم صحبت کرد که هنوز بر سر بعضی از موضوعات اختلاف نظرهای با ایران هست، میتونیم حد بزنیم در مورد سوریه به عنوان مثال، در مورد سرنوشت بشار اسد در این کشور، ولی به غیر از اون گفتگوها به نظر میاد که گفتگوهای مثبتی بوده باشه. آقای روحانی در مورد موضوعات مختلف صحبت کردیم که این قراردادهایی که امضا شده اشتغال زایی خواهند کرد برای ایران و اینکه گفتگوها به نظر میاد بعد از این در موارد مختلف ادامه پیدا میکنه.
و بیرون از محل نشست امروز در پاریس، در بخشی از این شهر پاریس اعتراضایی هم صورت گرفت به در آنچه که نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده. دقیقاً چه گروهایی بودند که معترض بودند به سفر رئیس جمهوری ایران به فرانسه؟
این اعتراضات از چند روز پیش آغاز شده که امروز آخرین اونها برگزار شد در پاریس. یک بخشی از اون رو سازمان مجاهدین خلق رهبری میکرد و فراخوان داده بود برای حضور در این تجمع. از طرف دیگه فعالان حقوق بشر هم در نقاط مختلف شهر گرد اومده بودن، چه دیروز چه امروز. همینطور به غیر از ایرانیان مدافع حقوق بشر و کسانی که انتقاد داشتن به وضعیت حقوق بشر در ایران، اعدام‌ها، سرکوب و ادامه زندانی بودن زندانیان و فعالان سیاسی و عقیدتی و قومی، گروه های فرانسوی هم بودن در بینشون که قبل از اون فراخوان داده بودن، از جمله جامعه یهودیان فرانسه که به حضور آقای روحانی در پاریس معترض بودن.
ممنون از شما. نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در پاریس بود و از آخرین روز سفر رئیس جمهوری ایران به فرانسه گزارش میداد. اما سفر رئیس جمهوری ایران به اروپا چقدر برای این کشور دستاوردهای اقتصادی جدی به همراه خواهد داشت؟ در همین باره همکارم هانا کاویانی با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، گفتگو کرده و نخست ارزیابی او را از این توافق‌های اقتصادی در دوران پساتحریم پرسیده. جمشید اسدی:
پیش از هر چیز مهمترین و مثبت‌ترین نکته‌ای که من در این سفر می‌بینم آن است که تنش‌افروزی‌های گذشته جای خود را به نوعی تعامل و آمده شد با جهانیان داده است. این نکته مثبتی است. اما من فکر نمی‌کنم به تنهایی یک همچین نشست و برخاستی مشکلات اقتصادی ساختاری کشور را حل بکنه. ببینید آقای روحانی در ایتالیا که بودن، تا اونجایی که من رسانه های فرنگی زبان را مطالعه کردم، عمدتاً صحبت از تفاهم نامه شده است. این که سرمایه گذاری که ایران شدیداً بدان احتیاج دارد، آقای روحانی گفتند ما مشتاق آن هستیم که سالی 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم. برای این کار فضای کسب و کار مثبتی باید در کشور وجود داشته باشد که وجود ندارد و این بسیار نگران کننده است. در این حالت البته خارجی ها این بازار بزرگ رو از دست نخواهند داد و استفاده خواهند کرد. این که این استفاده برای ایران هم وجود داشته باشه شوربختانه من با تردید نگاه میکنم.
آقای اسدی، این فضای پسا تحریمی که ایجاد شده، به هر حال ایران قدم‌های اولیه رو برای مشارکت‌های اقتصادی با کشورهای غرب اروپا داره برمی‌داره. امروز از تفاهم بر سر قراردادی با پژو می‌شنویم. توتال اعلام کرده که می‌خواد حدود 150 هزار تا 200 هزار بشکه در روز از ایران نفت خام بخره و همکاری‌هاش رو از سر بگیره. از دید شرکت‌های بین‌المللی آیا فضای ایران فضای آماده ای هست یا ریسک های جدی برای این شرکت ها وجود داره؟
اینطور بپرسیم که آیا خود ایرانی ها در ایران سرمایه گذاری می کنند یا نه؟ خب شوربختانه نمی کنند. نگاه بکنه به این فضای رکودی که وجود دارد، چند وقت پیش گزارشی منتشر شد که در سالهای گذشته هیچ فرصت شغلی در ایران تولید نشده. فرصت شغلی با سرمایه گذاری تولید می شود. خب پس وقتی خود ایرانی سرمایه گذاری نمی کنه در این شرایط بدیهیست که به طریق اولا از خارجی نمی توان انتظار سرمایه گذاری باشد. اما خارجی ممکن است برای سود فراوان با محافل قدرت قراردادهایی ببنده. مثلا ببینید همین در مورد اتومبیل سازی که اشاره میکنه. از این بابت خوشحال باید بشویم یا نباید بشویم؟ اگر فضای کشور فضای باز و مطلوب بود و ما اجازه رقابت میدادیم به تولیدگران داخلی و سرمایه گذاران خارجی که هر کدوم رفیق خودشون رو در اقتصاد کشور پیدا کنن، از این رقابت کشور سود میبرد و 100% سرمایه گذار خارجی نه تنها بود بلکه فناوری هم به کشور میآورد. ما در شرایطی که خودروسازی و خودروسازی انحصاری و اون قدرتی که ایران خودرو داره، حالا قرارداد خارجی این چقدر به اقتصاد ایران کمک میکنه من مطمئن نیستم تو کمکی بکنه. یک کسی در کشور قدرت داره به خارجی میگوید قطعات تو به ما بفروش ما به شما پول میدیم. خب خارجی چرا نکنیم کارو؟ اما این آیا اقتصاد ما رو به راه انداخت خواهد انداخت کنه؟ من مطمئن نیستم. برای اینکه ببینید که چقدر ممکن اقتصاد ما رو به راه بیندازه اینطور فکر کنید که اگر بازار ایران باز بشود ایران خودرو چقدر میتواند محصولات رقابتی با کالاهای وارداتی داشته باشد. اگر مرز باز بشود ایران خودرو چقدر میتواند اتومبیل های خودش رو خارج از کشور بفروشه. این وضع رو مقایسه بکنید با وضع کره جنوبی.
در سرمایه گذاری هایی که شرکت های بزرگ بین المللی میکنند، مثلا شرکتی مثل توتال یا پژو یا ایرباس میاد در یک کشوری مثل ایران سرمایه گذاری میکنه و به نظر میاد که مانع اصلیشون مانع تحریم ها بوده و حال که توافق اتمی اجرا میشه این تحریم ها برداشته میشه، تصمیم به سرمایه گذاری در ایران میگیرن. آیا تنها موضوعی که مد نظرشون هست موضوعی بوده که مثل تحریم در مورد ایران، یا مسائل دیگر رو هم در نظر میگیرن؟ آیا موانع دیگری هم بوده که برطرف شده که حال این سرمایه گذاری ممکن شده؟
نه. خب این بسیار پرسش خوبی است. برای اینکه پاسخ به این پرسش بدم اجازه بدید تفاوت بگذاریم بین داد و ستد، خرید و فروش و سرمایه گذاری. در دوران تحریم ها نه خرید و فروش می توانست به طور ساده صورت بگیرد نه به توان اولا سرمایه گذاری. حالا این تحریم ها برداشته شده، حالا البته همش برداشته نشده، این طور گمانه بزنیم که برداشته شده. آیا خارجی همون اشتیاق رو برای داد و ستد خواهد داشت که برای سرمایه گذاری؟ خیر. برای ببینید یک کشوری که تحت تحریم نباشه الزاماً سرمایه گذاری نمی کنه، چون باید یک فضای مناسب کسب و کار باشه، سرمایه امنیت داشته باشه، با بوروکراسی دیوان سالاری قوی نباشه، ارتشا پایین باشه، ارتشا وجود نداشته باشه، رشوه خواری نباشه تا سرمایه گذاری بکنی. این فضا در ایران نیست.
جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس بود در گفتگو با همکارم هانا کاویانی از دستاوردهای اقتصادی سفر رئیس جمهوری ایران به فرانسه میگفت و در اینجا به تعدادی از پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
میخواستم به این آقایونی که تو مجلس خبرگان کنگر خوردن اندام لنگر بگم بابا بس دیگه برید کنار. تو مملکت ما جوان با تجربه و با سیاست و تحصیل کرده زیاد داریم. بابا جاتون بدید به این جوانات برای مملکت کار کنن.
به خانم ایرانی بگیم که مرداشون رو جوری تربیت کنن که مردا وقتی بزرگ میشن زنا رو نصف مرد حساب نکنن. وقتی زن نصف مرد حساب میشه یعنی نصف مرد حق حقوق داره. مرداشون رو درست تربیت کنن.
همانطور که مسئولین حق زندگی دارن، ماها هم که کارگر، کشاورز، دامدار و غیر دولتی هستیم حق زندگی داریم. این که اگر به شما ظلم شده بروید رای بدهید ظلم است، بی حیایی است. زندگی مردم، عمر مردم مگر مسخره ظالمان، نامردم و بی حیا هاست که هر جور بخواهند با ملت خودشان رفتار کنند.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها نصف مرد حساب میان و عملا حق و حقوقی ندارن. ما خانم ها رأی نمیدیم.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود، اما در آمریکا کارشناسان حقوق دریایی و قوانین بین‌المللی می‌گویند که جمهوری اسلامی ایران چندی پیش با دستگیری و بازداشت ملوانان آمریکایی قوانین و مقررات بین‌المللی را نقض کرده است. نشریه اختصاصی نیوی تایمز در مقاله مشروعی گفته که به عقیده کارشناسان حقوق دریایی آمریکا اقدام دولت ایران نقض خطرناک قوانین بین‌المللی بوده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
به گزارش نشریه آمریکایی نیوی تایمز، کارشناسان حقوق دریایی بین الملل میگویند که قایق‌های آمریکایی از حق عبور سریع و بی‌ضرر از قلمرو آب‌های دریایی ایران برخوردارند. به گفته این کارشناسان، در قوانین دریایی عبور بی‌ضرر شناورها تا جایی که در عملیات نظامی و جاسوسی درگیر نباشند، قانونی است. مقام‌های پنتاگون گفتند که قایق‌های آمریکایی به اشتباه وارد آب‌های ایران در خلیج فارس شده بودند. اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنبه 24 دی ماه گذشته در کنفرانس مطبوعاتی گفت: تا اینجا روشن شده که ورود ناویان آمریکایی به آب‌های ایران بر اثر یک اشتباه ناوبری بوده است. وزیر دفاع آمریکا همچنین با اشاره به این که او مایل نیست که شاهد دستگیری آمریکاییان توسط یک نیروی نظامی بیگانه باشد و با استقبال از آزادی فوری آنها گفته بود: به خاطر داشته باشید تصاویری که منتشر شده از دریچه نگاه رسانه‌های ایرانی بوده است، ولی این گونه اظهارات و توضیحات در کاستن از واکنش تند منتقدان دولت اوباما و به ویژه مدعیان کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا و از آن جمله دونالد ترامپ، کاندیدای پیشتاز جمهوری خواه، تأثیری نداشت. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 23 دی ماه در اظهار نظر درباره دستگیری ملوانان آمریکایی توسط ماموران ایرانی گفت: ملوانان بیچاره را دیدید که چگونه مامور ایرانی بر سرشان داد می‌کشید. من از دیدن این صحنه برای کشورمان متاسف شدم. نشریه نیوی تایمز به نقل از یک کارشناس حقوق دریایی تصریح کرده که ایران هیچ گونه دلیل قانونی برای بازداشت ناویان آمریکایی باب کارگیری اسلحه نداشت و این امر شایسته اقدام مناسبی از سوی دولت آمریکاست. جیمز کراسکا، کارشناس حقوق نظامی در کالج دریایی آمریکا، میگوید مفهوم اقدام ایران این است که قایق‌های آمریکا هیچ گونه حق عبور بی‌ضرر ندارند و مسئولیت مطلق ناویان این کشور در استفاده از چنین حقی محترم شمرده نمی‌شود. علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، نیز گفته است که ورود قایق‌های آمریکایی به قلمرو آب‌های ایران به علت خرابی سیستم‌های ناوبری آنها بوده است.
تشخیص نهایی که ما دادیم یک عبور خصمانه یا برای اموری مثل جاسوسی و امثال هم نبود. اذعان می‌کنن به موضوع سهوی بودن و غیر عمدی بودن این موضوع، اون هم به لحاظ خرابی سیستم‌هاش.
با این حال نشریه نیوی تایمز به گزارش‌های روز پنجشنبه 8 بهمن ماه رسانه‌های ایرانی اشاره کرده، مبنی بر دیدار رهبر جمهوری اسلامی با چند نفر از اعضای نیروی دریایی سپاه پاسداران، که تیان آیت الله خامنه ای از عملکرد آنها در بازداشت ملوانان آمریکایی تمجید کرده است. کارشناسان حقوقی به نیوی تایمز گفتند که بر اساس حقوق دریایی سازمان ملل متحد که ایران نیز کنوانسیون مربوط به آن را امضا کرده، شناورهای جنگی از مسئولیت مطلق برخوردارند و تا زمانی که دست به عملیات جنگی نزده اند می توانند به طور مرتب و با سرعت از قلمرو آب‌های کشور دیگر عبور کنند.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود. اما واکنش ها به اتفاقات رخ داده در جریان حضور فاطمه معتمدآریا، سینماگر ایرانی، در شهر کاشان ادامه دارد و در روزهای اخیر بسیاری از سینماگران شناخته شده از این رویداد انتقاد کردند. روز پنجشنبه هم مدیر عامل خانه سینما و رئیس سازمان سینمای ایران در این باره به اظهار نظر پرداختند. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
در شرایطی که واکنش‌های سینماگران مختلف به اتفاقات رخ داده برای فاطمه معتمداریا ادامه دارد، رضا میرکریمی مدیرعامل خانه سینمای ایران و از فیلمسازان نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به عبدالنبی نمازی امام جمعه شهر کاشان از اظهارات او درباره حضور خانم معتمداریا در این شهر انتقاد کرد. آقای میرکریمی که دبیری بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر را هم بر عهده دارد، در نامه‌اش صحبت‌های آقای نمازی را نگران کننده خوانده و گفته در جریان حضور خانم معتمداریا منکری اتفاق نیفتاده و شواهد نشان می‌دهد اقدامی از پیش سامان یافته و غیر خودجوش در پدید آمدن این حادثه نقش داشته است. مدیر عامل خانه سینما همچنین از امام جمعه کاشان خواسته است تا به وظیفه‌اش در حفظ وحدت و جلوگیری از ایجاد شکاف در جامعه عمل کند و به گفته آقای میرکریمی از اشاعه جو بی‌اعتمادی و نگرانی در جامعه مؤمنین بپرهیزد. نامه مدیر عامل خانه سینما ایران واکنشی است به اظهارات عبدالنبی نمازی که جلسه نقد و بررسی فیلم یحیی سکوت نکرد با حضور فاطمه معتمداریا در شهر کاشان را به مجلس لهو و لعب تشبیه کرده و گفته بود قصد دارد به همین منظور روز جمعه را در این شهر عزای عمومی اعلام کند. روز یکشنبه فاطمه معتمداریا همراه کاوه ابراهیم پور کارگردان فیلم یحیی سکوت نکرد برای اکران و نقد و بررسی این فیلم به شهر کاشان سفر کرده بودند. حضور آنها با حملات لفظی و اعتراضهای افرادی مواجه شد که معترض حضور خانم معتمداریا در این شهر بودند. فاطمه معتمداریا در فیلم یحیی سکوت نکرد نقش زنی مرموز را بازی می کند که مجبور می شود از برادرزاده نوجوانش بدون آنکه او را تا کنون دیده باشد نگهداری کند.
اینجوری پوستش راحت تر کنده می شه. فکر نکن خیلی دلم خواد اینجا نگرد دارم.
خیفم چطوریه؟
ساعتی پیش از حضور سازندگان فیلم یحیی سکوت نکرد در کاشان، امام جمعه این شهر در جلسه شورای فرهنگ عمومی با ممنوع تصویر دانستن خانم معتمداریا حضور او در کاشان را بازی با اعتقادات و باورهای دینی مردم دانسته بود. این اظهارات و اتفاقات رویداده در جریان نمایش فیلم یحیی سکوت نکرد با واکنش گسترده سینماگران روبرو شده است. علاوه بر انجمن بازیگران سینما ایران که با انتشار بیانیه‌ای به این اتفاق اعتراض کرده، سینماگران شناخته شده‌ای چون پرویز پرستویی، رضا کیانیان، تحمینه میدانی و محسن امیریوسفی با انتشار یادداشت‌هایی نسبت به عملکرد مهاجمان اعتراض کردند. مهدی عبدالله زاده نویسنده سینمایی درباره دلایل شدت گرفتن واکنش سینماگران به این اتفاق چنین میگوید:
با نگاه خوشبینانه، نوع واکنش به حضور خانم معتمداریا در کاشان صرفا ناشی از عدم آگاهی و دانش درباره مفهوم نقد فیلم و جلسات مربوط به اون هستش. اما در عین حال نظر آقای میرکریمی که توی نامش هم منعکس شده و به عمدی بودن و غیر خود سر بودن ماجرا اشاره داره، هم قابل توجه هست و شاید به واقعیت موجود نزدیکتر باشه. اما نکته مهمتر به نظر من نوع واکنش های چهره های سینمای کشور به این موضوع هست.
در شرایطی که اعتراض سینماگران به این اتفاق ادامه دارد، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی تنها مسئول دولتی است که تاکنون به این موضوع واکنش نشان داده است. او بعد از ظهر روز پنجشنبه با ناخوشایند توصیف کردن اتفاق رخ داده، خواستار بازنگری در کار و رفتار مهاجمان شده و گفته دستگاه‌های دولتی موظف بودند فضای امنی را برای این برنامه ایجاد کنند. با وجود این اظهارات، اما علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی تا کنون به این اتفاق واکنش نشان نداده است. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزیر ارشاد ایران درباره دلایل احتمالی سکوت آقای جنتی چنین میگوید:
من این سکوت وزارت ارشاد رو بیشتر در چارچوب نوعی محافظه‌کاری آقای جنتی میبینم. البته میشه این احتمال رو هم در نظر گرفت که آقای جنتی امیدوار هست که در پشت پرده در واقع مثلا اعتراض خودش رو بیان بکنه، ولی اینجا مسئله‌ای نیست که از طریق پشت پرده حل بشه. اینجا باید به صراحت موضع قانونی وزارت ارشاد اعلام بشه. اگر مسئله از کنسرت‌ها برسه به جلسات نقد سینمایی، دیگه اون وقت تقریبا باید فاتحه بسیار از فعالیت فرهنگی در کشور رو خوند.
فاطمه معتمدآریا از شناخته شده ترین بازیگران زن سینمای بعد از انقلاب ایران محسوب می شود که در تعداد زیادی از فیلم ها و سریال های تحسین شده مانند مسافران، هنرپیشه، روسریابی و گیلانه بازی کرده و جوایز متعددی از جشنواره های داخلی و خارجی کسب کرده است. حجت الله ایوبی در صحبت های روز پنجشنبه او را انسان شریف و چهره فرهیخته سینمای ایران توصیف کرده که به گفته آقای ایوبی فیلمهایش از خاطرات خوب ملت ایران است.
با گزارش همکارم بابک غفوری آذر به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر هم در رادیو فردا میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا این خبرها رو دنبال کنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام رادیو فرداست. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 30 دقیقه دیگر یک بخش خبری تازه تقدیم شما خواهد شد. بلند بدرود.